یعنی خجالت نمیکشی؟ خب میدونید من درستن خلاف کردم، اشتباه کردم، ولی این همه آدم خب خلاف میکنن، سوچی نمیدن که بگیرنشون. ما هر چی رفیق دورمون بود قربون اهل سوتی دادن. آره والا معلومه که بعد شما ما رو بگیرید، خب میشین بعد شانس دیگه.
مرد حسابی، سوتی یعنی چی؟
یعنی شریکت داره باید یه گاف صندوق خالی میکنه، بعد میره جلو دورمین مدار بسته موهاشو شونه میکنه. خب این سوتی نیست قربونت برم.
دیگه قسمت این بود که بگیرنتون دیگه.
این یکی یا چی؟ بهش میگن کلاهبرداری اینترنتی، بعد شماره حساب و اسم منو میده به طرف که مثلا پول بریزه. با اولین کلاهبرداری گرفتنمون. خب این بدشانسیه دیگه.
یعنی شما بعد این همه خلاف هنوزم سوتی های اینجوری دارید به همین سادگی؟
بله قربون، متاسفانه سوتی داریم دیگه. اما دوتا سوتی آخر واس خودم بود. یعنی رفتم خونه رو بزنم، خونه انقدر خوشگل بود، انقدر خوشگل بود که گفتیم یه چند تا عکسم تو اون خونه بگیریم، که این شد گیر افتادیم.
عجب، گرفتی و گذاشتی تو فضای مجازی؟
بله دیگه سوتی دادم دیگه، بله سوتی دادم. خب بعدش هم که باختم، بدم باختم.
فکر نمی کنی از همه سوتیاتون این آخری بدتر بود؟ عکس گذاشتی تو محیط مجازی؟
خب میدونید این که تو کانال کولر گیر کردیم، میدونید خب دیگه خیلی بدشانسیه. یعنی ما فکر میکردیم رد میشیم از کانال کولر جون شما، اصلا فکر نمیکردیم کانال آخرش انقدر تنگ بشه که دیگه نتونیم نفس بکشیم و بعد داد و عبار را بندازیم و مردم و پلیس و اینا بیا کمکمون.
عجب، با این هیکلت فکر میکردی از کانال کولر رد میشی؟
البته ما چون قبلش یه حدسایی زده بودیم رژیم رو گرفته بودیم، ولی خب عیال هی سالات درست میکنه سس میریزه، هی ماکارونی و نشاسته و غذاهای اینجوری، نکه باید سیس پک درست کنم. به خاطر همین یه رژیمی گرفته بودیم، ولی خب این شد که نشد.
عجب، کل غذای رژیمی صابخونه رو هم که خورده بودید.
خب من عرض کردم که گفتم رژیم گرفته بودیم، یهو در یخچال باز کردیم دیدیم عجب چیزایی. بعضیش نکه همچی رژیمی بود، گفتیم بخوریم یه لقمه همچی کوچولو موچولو هم خوردیم جون شما، ولی خب رژیمه شکست و تو کانال گیر افتادیم. بیایید این پررو رو بندازید تو زندون.
زنگ زده رستوران، سوتی داده، اشتباهی گفته کوبیده چیا دارین؟ یارو جواب داد کوبیده، سنگشو بدم، لاستیکشو بدم، نون خشکشو بدم، موندهشو بدم، کدومو بدم؟ ما هم همه با هم گفتیم همه رو بده.
خیلی از ما فکر میکنیم که اگر تو صحبت کردنمون گاهی توپق بزنیم یا سوتی بدیم، تمام اون صحبتمون از دست رفته و ما آبرومون جلوی دیگران رفته، در صورتی که این موضوع اصلا صحت نداره و اگر ما از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشیم میتونیم خیلی راحت به صحبت کردنمون ادامه بدیم.
حالا اونایی که بیشتر از همه تو معرض سوتی دادن قرار میگیرن گزارشگرای فوتبالن. حالا یکی از گزارشگرامون هست سوتی نمیده قربونش برم، جملات قصار میگه. وقتی یه تیمی برنده میشه قطعا اون بازی مساوی نشده.
حالا که بحث سوتی شد من میخوام یه اعترافی بکنم.
بله.
اعتراف میکنم یه روز صبح که شدیداً خوابم میومد، مامانم زباله داد که بندازم سطل زباله. منم چشام وا نمیشد، کیفمو انداختم تو سطل و با همون کیسه رفتم مدرسه. قیافه دوستان سر صف هیچ وقت یادم نمیره.
تا حالا شده توی یک جمعی باشین و خیلی باشون رو در وایسی داشته باشین، یه سوالی بپرسن، بعد حالا همه داوطلب بشن، شما هم این وسط دستتو میبری بالا که بگی منم میدونم، شانس بدت، خودت باید جواب بدی. اون موقع است که چی میگی؟
نمیدونم.
حالا من تو این جمع خیلی قرار گرفتم که سوتی دادم. مثلا چند وقت پیش در مورد بلایای طبیعی داشتم حرف میزدم که میخواستم بگم سیل و زلزله، گفتم زیل و سلسله.
بنده هم یه دوستی دارم که معلم هستش، بنده خدا تعریف میکرد یه بار زنگ دوم فکر کرده زنگ آخره، مدرسه رو ول کرده پاشده رفته خونه، تعریف میکرد میگفت یادم نیست چجوری مدرسه رو توجیه کردم ولی خیلی بد بود. چجوری راستشو میگفتم، معلم از مدرسه گریخت.
حالا بدتر از همه اینا، یعنی یه سوتی بزرگی که به نظرم دست کم حداقل هممون یه بار تو زندگیمون داشتیم، اینه که شما داشتی با دوستت یا حالا آشنات داشتی صحبت میکردی، پشت یه آدم مهمی که باهاش رو در وایسی داشتی حرف میزدی، غیبت میکردی، بعد متوجه میشی که
دقیقاً
پشت سرته.
دانش آموزان ماسکش و دست و دستکش داشت دانش آموزان ماسک و دستکش داشته باشند.
کشور ما پس از دیدار با مقامات عمانی به دوحه پایتخت سفر قطر کرد به پایتخت قطر سفر کرد.
همچنین جمع‌آوری نقشه‌های خلیج فارس از موزه لوور لوور.
آی 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 آی.
واژه‌ایه که در گویش جوانان به کار برده میشه. پایه این واژه میتونه از ورزش گرفته شده باشه. در زمانی که وقتی ورزشکار خطا میکنه و داور سوت میزنه، نشانه اینه که بازیکن کاراشو به درستی انجام نداده و همین مایه سوت زدن داور شده. یعنی لغزش آشکار و خطایی نمایان انجام داده.
بله، در خدمت سرکار خانم انگورآبادی هستیم، کارشناس برنامه، و میخوایم درباره سوتی دادن و سوتی حرف زدن و اینها صحبت کنیم. فکر کنم برای شما موضوع جالب باشه.
چرا برای من جالب باشه؟
سلام علیکم.
من شما بنده ها انگار من اهل سوتی دادنم.
نه اختیار شما هست. نه اهل سوتی دادن
نیستم.
این حرف نه نیستی؟ نیستی؟
نخیر.
نیستید واقعا؟ بله.
اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، لقمه نانی دارم، سر سوزن زوقی خیابونه.
بله بگذاریم.
سوزن زوقی بوده، شاعر میگه من سر سوزن زوقی نون میخورم.
آها بله
آوردینش.
خوبه که این شاعر دپلکی دیگه نیست، که شما دیگه زندگی نمی میگم. اصلا اینی هم که دارید میگید سوتی نیست خانم،
سوتی شما دارین میدی. من شاعر کف دست هم میشناسم.
آه، همسایه بغلیتون بوده؟
میشناسم.
اسم شاعر چیه؟
پروین اعتشامی.
بله پروین اعتشامی.
بله پروین اعتشامی دیگه نشنافتی. شعر نمیخونه، با ادبیات آشنا نیست، کی درش نبردی؟
بله من اصلا با ادبیات آشنا نیستم خانم. پس سهراب احیانا کیه؟ سهراب سپهری؟
بله سپهری؟
بله نظام میکنن شنوندگان عزیز. حالا برای چی میخندی؟
سپری چه؟ رستم و سارم رو داره میگه وای چقدر سوتی داری شما تو اجرا.
بله بله من خیلی همچی سوتی دارم، اشتباه میکنم، اصلا هم شما سوتی نمیدین، من همه سوتی ها رو میدم.
باید کم مطالعه کن هی بله جوانی سپری. چند سالت هم
میگه پردونت اونم آخه اشتباه میگه بله بله چشم بله بله بس این
بس ثباتت خوبه.
بله خب به هر حال خانم شنوندگان عزیز ممنون از شما، به همین طور از سرکار خانم انگور آبادی.
جزو نمک ها و شیرینی های زندگیه، هرچی بیشتر سوتی بدی خنده دارتره. فقط سوتی های میلیونی و میلیاردی ندید که اونا گریه کردن داره.
بومرنگ بومرنگ رادیو سبا موج 105.9
رو از رادیو سبا بشنوید. رادیو سبا موج 105.9
روز و روزگارتون خوش و حال دلتون بومرنگی. تا یه بومرنگ دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
مثل آینه است، مثل پشواک صداست، خوب یا بد نتیجه تموم کارای ماست، خوب یا بد نتیجه تموم کارای ما. دنیا جبران میکنه همه خوبیاتو، به تو نزدیک میکنه راه آرزوهاتو. میگی هرچی سنگه مال پای لنگه، اما نه، قانون دنیا شبیه پرتاب بومرنگه، قانون دنیا شبیه پرتاب بومرنگه.
تموم دردات من عاشق که بشی، حالت حال دل مجنونه، دست خود آدم نیست، فکر از همه جانونه. عاشق که بشی مسته بوی نمه بارونی، چشماتو که می تو خاطر هاتونی.
عاشق که بشی حالت حالت دل مجنونه، دست خود آدم نیست، فکرت همه جامونه. عاشق که بشی مسته اوی نمه بارونی، چشماتو که میبندی تو خاطر هاتونی.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست، می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شما شنونده رادیو سبا هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه کفش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگوره
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
رشید زامن نارنجک و کشید و با لنگای درازش خودشو به اتاقک کاهگلی درب و داغون رسوند. روی پنجرهای اتاقک به جای شیشه نایلون پارپوره کشیده بودن که باد تکونش میداد. رشید نعره زد: بیاین بیرون نامردا، والا تیکه تیکتون میکنم. از همون دور آب دهنمو از ترس خورد دادم و گفتم: رشید جون، جون مادرت، این دفعه رو بیخیال شو، آبرومو میره. رشید سر برگردوند و به هم براق شد و گفت: جا زدی سرباز رشید اسلام، نترس من اینجام. خیلی به هم برخورد اما جلوتر نرفتم. رشید دستشو عقب برد، انگشتاش از روی زامن نارنجک شل شد و دوباره فریاد زد: خودتون خواستین، 1001 1002. نارنجکو انداخت تو اتاقک، چسبیدم به زمین، دستامو گذاشتم رو گوشامو چشم دوختم به اتاقک. رشید چسبید به دیوار کاهگلی و سرشو به دیوار تکیه داد. تا خواستم بگم بیاین کنار، صدای انفجار وحشتناکی بلند شد و اتاقک روی رشید هوار شد. سرمو بین دستام قایم کردم، سنگ رو سر و بدنم باریدن گرفت. چند لحظه بعد که اوضاع آرومتر شد، فریاد خفه رشید از وسط گرد و خاک به گوشم رسید:
ای وای مردم، نجاتم بدین.
پشت بندش یه بابایی خاکی و حوله دور کمر بسته از پشت اتاقه که آوار شده بلند شد و شروع کرد به هوار کشیدن که:
کمک کمک، ما بمبارون شدیم.
مونده بود معطل. از یه طرف اون بدبخت حوله به کمر قاطی کرده بود و بالا و پایین میپرید و کمک میخواست، از این طرف رشید تا کمر زیر آوار بود. گیج و منگ به طرف اتاقک رفتم. از لابلای نخلا سر و کله بچه ها پیدا شد. جلوتر از همه امیر بود که میدوید. امیر رسید به هم و با وحشت پرسید: چی شد نریمان؟ صدای چی بود؟ جوون حوله به کمر دوید جلو و نره زد:
زدن، من تو حموم پشت اتاقک بودم که بمبارون شدیم.
امیر و دیگرون رفتن سراغ رشید و با 1000 مکافات کشیدنش بیرون. بعد یکی قمقمه دستم داد، کمی آب خوردم و کمی هم رو سر و صورتم ریختم. حالم جا اومد. سفیدی خاک رشیدو مثل پیر مردا کرده بود. بچه ها دورمون کرده بودن و سوال پیچ شده بودیم. یکی میگفت: چی شده؟ یکی میگفت: خمپاره بود. سومی گفت: خمپاره که به اینجا نمیرسه، حتما توپ دوربرد بوده. جوون حوله به کمر که حالا کمی حالش سر جاش اومده بود گفت: یعنی هواپیما نبود؟ بعضی خندیدن. جوون حوله به کمر تازه متوجه شد که به چه وضعی در اومده، فلنگ و بست و فرار. امیر گفت: اتاقک چرا منفجر شد؟ در حال تکون دادن لباسم بودم، گفتم: همش تقصیر این رشیده، هرچی بهش گفتم درست نیست اتاقک رو منفجر کنیم گوش نکرد. چشمای امیر از تعجب گرد شد و گفت: چی؟ شما اتاقک رو منفجر کردین؟ آخه چرا؟ رشید که به زحمت از جا پا شده بود لباسشو میتکند، به من توپید که: خوب داره خودتا به موش مردگی میزنی، من گفتم واسه تمرین نارنجک بندازیم یا خودت گفتی؟ اوضاع حسابی بیریخت شد. دوروبری ها شروع کردن به هر هر کردن و مچل کردنمون. امیر با عصبانیت گفت:
که اینطور؟ مگه نگفته بودم این خونه صاحب داره و ما حق نداریم خرابشون کنیم؟
رشید که دوباره نشسته بود و پای زرد دیدش و میماری گفت ای بابا کدوم مردم؟ اینجا که جز ماها کسی نیست.
امیر با ناراحتی راه افتاد، ما هم لنگ لنگان پشت سرش. بعد گفت پاک آبر ریزی کردین، قرار بود این خونه ها رو که به زور از چنگ دشمن در آوردیم به صاحبش برگردونیم، اون وقت شما ها میزنین در و داغونش میکنین، تکلیف شما رو بعدا مشخص میکنم.
یکی از بچه ها گفت حالا اون بیچاره رو بگو که با خیال راحت تموم میکرده که زیر آوار رفته و به اون ریختر اومده، هم آبروش رفته هم هوش و حواس از سرش.
همه خندیدن جز من و رشید و امیر، چون داشتیم به بدبختی بعد از اینش فکر میکردیم. بعد
بعضی از پست‌ها و نگهبانی‌ها خطری بود، مثل سنگرای کمین. رفتنش با خودت بود، اومدنش با دیگرون، جاهایی که به قول بچه‌ها تا عرش خدا به اندازه شاید یه بند انگشت فاصله بود. اجابت دعا تو اون شرایط ردخور نداشت. برای همین به نگهبان گفته می‌شد اگه سرت رو رو سینت گذاشتن التماس دعا، یا اینکه مثلا ما رو بی خبر نذاری، یا اینکه اگه شهید شدی رسیدی یه زنگ بزن از حالت مطلع شیم.
بیچاره نیروهای تازه وارد گردان همه بلاهایی رو که قبلن قدیمی تر رو سر ما آورده بودن، ما هم رو اونا پیاده می کردیم. دو کلمه که می خواستن حرف بزنن و چیزی بگن، از هر طرف معاصره می شدن که شما صحبت نکمت چه، جز آمار نیستی، هنوز اسم تو به آشپزخونه که ندادن، تو الان داری از سهمیه ما استفاده می کنی.
بنده خدا تا بخوان را بیفتن و در مقابل این برخوردا ضد ضربه بشن، پوست می انداختن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
سرم و دزدیدم و زدم به چاک محبت، لنگه پوتین ویژی کرد و از بغل گوشم رد شد. خوب از تیرسش دور شدم. برگشتم و رو به حاج آقا محمدی گفتم من نوکرتم حاجی، والا قصد سر به سر گذشتن ندارم. که ناغافل خم شد و تک سنگی برداشت و انگار که رمی جمرات کنه شوت کرد طرفم. تک سنگ خورد به کلا خودم. گوشم زنگ زد، با صدای کلفت و دلخالی کنش فریاد زد
مگه نگفتم برو پیکارت بچه، یه بار دیگه این ورو پیدات بشه پوست کلتو میکنم. هی میره میاد با فلانی کار دارم، نیست حالیته، برو رد کارت.
دست از پا درازتر برگشتم طرف چادر خودمون. حاجی محمدی پیرمردی 60-70 ساله بود که سه پسرش شهید شده بودن و خودش از اول جنگ تو جبهه بود. با اون سن و سال و قامت تقریبا خمیده تیرباچی دستشون بود. به قول قدیمی ها از اونایی بود که پشه رو تو هوا نر می زد. نا نداشت نفس بکشه اما خودشو از تک و تا نمی نداخت. وقتی غذا می خورد از بیدندونی همه عضلات فک و صورتش می جنبید. نفس که می کشید به راحتی می شد، نفساشو شمرد. خلاصه به سختی خودشو جمع جور می کرد. اول که من و چند از دوستان به این گردان اومدیم و بار اول دیدمش، دوستم علی اکبر فکری شد که اونم بی زبون و بی حس و حال مثل پیرمردای مسجد محلمون که با نزدیک شدن زمان دستبوسی با حضرت عزرائیل به فکر قیامت و سوال و جواب شب اول قبر می